جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام. خب یادون باشد ما تو بحث ادراک بودیم، سه تا بحث تو ادراک داشتیم: علم حضوری، علم حصولی و وجود ذهنی. اون دو تا بحث اول را، یعنی علم حضوری و علم حصولی را تمامش کردیم. حالا میموند وجود ذهنی. یه سری بحث هست ما اینجا بکنیم بر اساس این حرف ها چیزه دیم نتایجش بگیریم و بحث ادراک هم تمومش کنیم. خب ببینید، وقتی که میگم یه شیء ذهنی سیان چه؟ یه شیء ذهنی منش نیست که اون شیء موجود است در حالی که آثاری که از اون انتظار میره نداره. وقتی میگم خارجی است، یعنی این شیء موجود است در حالی که اون آثار را داره. پس قبل از هر چیز متوجه کنیم که منظور از ذهن و خارج دو تا ظرف نیست که یه شیء اون برن تو اون جال ذهنی است، یه شیء میرن تو این جال خارج میشه به این شکل. نه، هر ماهیتی اگر به نحوی موجود باشد که آثاری که از آن انتظار میرد میبینیم برش مترتب نیست، این هم جن ذهنیست، این ماهیت یه موجود ذهنیست، یه ماهیت ذهنی. و اگر به موجود است به نحوی که آثار برش مترتب است، جن ماهیت خارجیست، موجود خارجیست. مثلا ببینید جسم، ما هم در خارج جسم داریم، این مثلا یه جسم، هم جسم رو تصور میکنیم، متصور ما منتش این جسم که تو خارجه هم در موضوع نیست، یعنی وصف چیزی نیست، خودش یه چیزی اسمو پا خودش کنه، و هم شاغل فضا، یه امر سه بودی است که در سه جهت فضا رو اشغال کرده. ولی اون جسم که متصور ماست که این حالت نداره، اولا جوهر نیست، عرض است در موضوع است در نفس ما، ثانی هم فضایی رو اشغال نکرده، با اینکه اونم جسم است اینم جسمه. یعنی ما جسم را متصور تصور کردیم، اون که الان در ذهن ما جسم متصور ما واقع است جسمه، همطور که این جسمه، اما این فرق با هم دارن. وقت اونا میگن موجود ذهنی یا ماهیت ذهنی یا جسم ذهنی، نمیگن جسم خارجی. پس تصور نکنین که ذهن خارج دوتا، وقتی میگن دوتا ظرف دوتا موتن، مثل این ظرف های عادی هن که دوتا چیز سی مقدار آبا میرزیم تو اون یکی، بعضن داریم میرزیم تو اون یکی، جا به جایی ها اینا نیستن. یک نه موجود شدن ماهیت رو میگن وجود ذهنی یا موجود ذهنی، یک نه شو میگن خارجی. خب این نکته که معلوم شد. حالا بنابراین اگر ما بخوایم بود تعبیراتی که تالا داشتیم از ملا صدرا میوردن اینا مطرحش کنیم، باید بگم که هرگاه ما یه واقعیتی داشته باشیم که ماهیتی بر اون حمل بشه و در این حال آثاری که متوقع از این ماهیت هست بر اون واقعیت مترتب نیست، بگم این وجود ذهنی این ماهیت است و این ماهیت با این وجود موجود است به نحو ذهنی. پس ببینید ما یه واقعیتی داریم، یه واقعیت، یه شیء خارجی، بعد یه ماهیتی داریم مثل الف، این ماهیت بعد این حامل میشه، بگویم ایکس الف هست، این قضیه درست، چون این بر این حمل میشه میگم الف موجود است و ایکس وجود الف است. یاد نیست که موجود بودن به دو معنا بوده، یکیشون وقتی معنات موجودیت حمل بود گفتنی ماهیت وقتی موجود است که حمل بشه بر یه واقعیت، خب اینجا به این معنا موجود، پس بنابراین الف موجود است و ایکس وجود الف. حالا اگر این الف که بر این حمل میشه این ایکس، آثاری که از ماهیت الف انتظار میرد داشته باشه میگم که وجود خارجی الف است و میگم الف موجود است به وجود خارجی، یا موجود است در خارج، یا الف خارجی است. و اگر این ایکس آثاری که از الف انتظار میره نداشته باشه میگم که این وجود ذهنی الف است و الف موجود است در ذهن، یا با وجود ذهنی، یا الف ذهنی. خب این تو ذهنتون باشه، پس ملاک موجودیت اگه یادون باشه این ذهن موجود به معنای اول میتوفتیم منات موجودیت در موجود معنای اول صدقه، تا این صدق کرد وجوده این است، اینم با این موجود است، به این معنی حتی اصالت وجودی هم قبول داره. وقتی معلوم شد یه چیزی وجودی این شد، وقتی بیاین با این بسنجیم ببینیم آیا اون آثاری که از این انتظار داریم بر این بار میشه بهش اون وجود خارجی، نمیشه به این وجود ذهنی. بعد اگه میشه به این الف ذهنی یا الف است در ذهن، و همین دیگه استراتش خودمون بدیم این لوب به مطلب که تو وجود ذهنی قابل قبول حساب میگن ده این حرفا. حالا بحث های متعددی هست اینجا که من نمیخوام اونا را بیارم، مثلا ادله‌ای که آوردن چی اثبات میکنن، به چه نحو اثبات میکنن این حرفا، اونا مورد نظر ما فعلا نیست. فقط یه نکته را اشاره بکنم که این بد نیست بدونید. ببینید ما معمولا ذهن و ذهنی را دو تا چیز فرض می‌کنیم، گویا ذهنی ظرفه، ذهنی چیزیه که مظروف اون اسم میارن تو اونجا میشه ذهنی. اگر از جا ببرندش بیرون ببرن توی ظرفه خارج میشه خارجی، که گفتم اول کار معمولا ما همطور تصور می‌کنیم، ولی اینطور نیست. ذهن و ذهنی یکی هم خارج و خارج هم یکی هم، یعنی یه چیزیه که به یه اعتبار میگن ذهن، به یه اعتبار میگن ذهنی. اینجا ظرف و مظروف انتزاعی است، نه اینکه مغایرت داشته باشن خارج از هم دیگه. یا یعنی همطور میونه برای خارجش خیلی راحته. ما الان وقتی میگم خارج، آیا خارج یه ظرفی است که ما برای توش ریختن و به اعتبار اینکه اون ظرف خارج است ما خارجیم، یا یعنی نه خارج یعنی من و شما و این صندلی و این کلاس و این هوا و این آب و این چیز، خارج یعنی همینا دیگه. خارج هم خارجی یا مجموع خارج یعنی میگن خارج. حالا فرض میگم مجموع تو متعدد متکثر، فرض کنید یه واقعیت بیشتر نبود، خب همون میشد خارج. پس هم خارجی بود هم خارج، پس ذهنی هم همطوره. اگر ما یه ایکس داشته باشیم که این وجود ذهنیتی باشه، این هم ذهنه هم ذهنه. پس بنابراین با هر تصور ما، با هر معلومی که به ذهن ما اضافه میشه، ذهن ما داره گسترش پیدا میکنه. چون ذهن ذهنی یکیه، اول اصلا ذهن نداریم، تو چیزی تو معلوم ذهن نداریم، نه اینکه ذهن داریم ما خالیه، اصلا ذهن نداریم. اولین معلومی که ما پیدا میکنیم ذهن پیدا کرده، دومی ذهنمون گسترش پیدا میکنه، سومی همطور، چهارمی همطور. هر چه ما بیشتر معلوماتمون بیشتر بشه ذهنمون گسترده تر میشه. حالا این نکته تو کتاب نیست، اما حالا گفتم یه وقت یه جایی باش چیز میشه اون توجه داشته باشیم. حالا چیزی که برای ما اینجا مهمه این نکته است که یکی دو تا اشکال اینجا پیش میاد، میخوایم اینا رو جواب بدیم. و اون اشکال اینه، پس ببینید حالا من اون مثال که اون دفعه گفتم اونم بیارم. ما یه چیزی به نام کا در نظر گرفتیم که یه واقعیت بود، یه واقعیت بود در نفس من. بعد یه ماهیتی به نام درخت در نظر گرفتیم، بعد میگفتیم کا وجود درخت است اما وجود ذهنیان، و بی میگفتیم وجود درخت است اما وجود خارجی آن. پس به این ترتیب بی آثاری که از در ماهیت درخت، یعنی چون ماهیت درخت بر این هم میشه میگون بی درخت است، این قابل حمله، پس بنابراین میشه وجود درخت. بر این هم میشه نمیشه وجود درخت، تو میتونی میگون کا درخت است به اعتباری که گفتیم قبلا، نه وجود درخت. با این تفاوت که این وجوده واقعا آثاری که از درخت انتظار داریم ازش بروز میکنه، یعنی که دیگه جوهره فضاره اشغال کرده، روش میکنه، میوه میده اینا. اما این وجوده هیچ آثار ازش بروز نمیکنه. پس این میشه وجود ذهنیه درخت، این میشه وجود خارجی. ماهیتی که با این موجوده، چه ماهیت ذهنی، درخت ذهنی با اون یکی میشه درخت خارجی. حالا ببینید این مهمی اشکال است که میگم دو تا اشکال اینجا هست. یه اشکال این که یکی مثلا میتونه بگه که وجود ذهنی یه تعبیر پارادوکسیکاله، یعنی شامل یه تناقض است تو خودش. مثل این که من بگم مثلا دایره زاویه دار، توجه میکنید دایره یعنی یه منحنیه بسته ای که هم نقاطش یه چیزی به زاویه نداره، یا بگم مثلث چهار گوش. چرا؟ اینه شنیده اصلا وجود یعنی چیزی که ذاتاً منشأ اثره، اصلا حیثیتش حیثیت ترتب اثره. خب ذهنی یعنی چیزی که اثر نداره، پس وجود ذهنی یعنی چیزی که هم ذاتاً منشأ اثرش هم اثر نداره، این که میشه تناقض. حالا یه نقطه رو میگم، ما این اثر میگم، ما اثر که میگم معمولاً عوارضه یه چیزه میگم، اینجا آثار اما از آثار ذاتی و عرضی است. اینو تو پرانتز میگم که اشتباه نشه. ببینید حالا یعنی چه؟ مثلا من میگم یکی از آثار ذاتی اسم رنگ است، یکیش شکل است، یکیش بوی آن است، یکیش نمیدونم خدمت ما عرض شود که داغ یا سردی اونه، زب یا نرمی اونه. اینا همه عوارضش هم یعنی اعراضی هستن که در این جسم میشن. آثار اما از نان آثار ذاتی هم میگرد، یعنی چه؟ اینجا وقتی میگن اثر، خود سه بوده بودن هم اثر حساب میشه. پس وقتی میگم که این وجود جسم است ولی آثار جسم نداره، یعنی نه تنها رنگ و شکل اینو نداره، یعنی سه بودی هم نیست، یعنی جوهریت هم نداره. توجه میفرمایید؟ پس آثار هم از ذاتی و عرضی است. فقط تنبش نکنیم به آثار عرضی، بلاسی بحث درست متوجه نمیشیم دیگه اون. خب حالا این پرانتز بسید، من اینو باید تذکر میدادم تو کتاب هم نعیمی دست که این اشتباه نکنید. خب حالا بیام سر بحث خودم. پس یه اشکال پیش میاد که آقا اصلا وجود ذهنی یه تعبیر تناقض آمیزه، مثل اون که من میگم مثلث چهار گوش. مثلث هست یعنی سه تا زل دارد و فرمان سه گوشه، مثلث چهار گوش یعنی یه تناقض، یعنی هم سه گوش هست هم سه گوش نیست. اینجا هم همینطوره، وجود یعنی اون چیز که ذاتاً منشأ اثره. وقتی میگم وجود حرارت یعنی اون چیز که میسوزوند ما را، اون چیز که یافت میشه در جهان خارج به صورت یه عرض و کیفیت از این چیزا. پس وجود یعنی چیزی که ذاتاً وجود درد، یعنی همون چیز که آدم به حال امان میدازد، اونم یعنی وجود درد. یعنی اما ماهیت درد چونه هیچ اثری نداره، شما درده دون نمیاد، ما هر چی دردی میخواهیم تصور کنیم. پس وجود یعنی چیز که ذاتن منشأ اثر، ذاتیش است منشأ اثر، ترتب اثر ذاتیشه. وقت ذهنی یعنی بدون اثر. خب وجود ذهنی یعنی این وجود ذهنی چون وجود است یعنی ذاتن اثر برش مترتب است، دارای اثر، آثار ذاتی و عرضی داره. چون ذهنی است یعنی آثار نداره، بعد میگم خب میشه تناقض، مثل همون مثلث چهار. خب این جوابش تعدیل روشن است، خیلی مشکل نیست. این اشکال در صورتی وارد است که ما بگویم یه وجود داریم ذهنی محض، هیچ اثری برش مترتب نیست، این واقعا تناقض. یعنی این در این حال که وجودی یعنی اون چیز که ذاتن اثری در بران مترتب است، وقتی یه وجود فرض کردیم که هیچ اثری بران مترتب نیست، این جدی تناقض است و هیچ فیلسوفی هم اینه نمیخواد بگه. پس وجود ذهنی هم چه؟ یعنی ما یه وجودی در نظر میگیریم که این واقعا آثاری داره، ولی یه نسبت به یه ماهیت دیگری که اون بر این صدق میکنه آثار اون ماهیت نداره. مثلا ببینید کا که وجود درخت هست، هم وجود ذهنی درخت، برخلاف بیکه وجود خارجی درخت بود. ببینید این که وجود ذهنی درخته، یعنی ماهیت درخت بر این حمل میشه، پس وجود درخت است اما آثار درخت بعدش بار میشه. ما آثار که انتظار داریم نمیدونم جسم باشه، رشد کنه، تغذیه کنه، این بار میشه. اما به من نیست که هیچ اثری برای مترتب نیست. چرا؟ آثار علم برایش مترتبه. عرضی است در نفس ما، نه قابل حاصل نسبت است، نه قابل قسمت است. از اون طرف کاشفی از غیر خودشه. وقتی میاد در ما، ما عالم میشیم به چیز دیگری. پس آثار علم بر اون باره، یعنی وجود خارجی علم است و همین وجود خارجی برای ماهیت درخت میشه وجود ذهنی. پس این چیزی که بهش میگن وجود ذهنی فی نفسه که در نظر گرفته شد با یه ماهیتی سنجیده نشد، فی نفسه میگن آثاری برش باره و از اون جهت که آثار برش باره خارجی و از این جهت ماهیتی ازش انتظار میشه که این ماهیت وقتی در نظر میگن این وجود خارجی این ماهیته. پس فی نفسه یه امر خارجی است. همین وجود را با یه ماهیت دیگه که می‌سنجیم، چون این ما اون ماهیت هم بر این صدق می‌کند، پس وجودی اون میشه اما این آثار اون نداره، نسبت به اون میشه ذهنی. پس هر وجود ذهنی فی نفسه یه وجود خارجی و از این جهت یه ماهیت داره که میشه وجود خارجی اون ماهیت. ممکن است ماهیت نداشته باشه، مثل خدا که وجود خارجی است بی ماهیت، ولی وجود خارجی. اما همین وجود خارجی نسبت به ماهیات دیگری، نه هر ماهیتی، نسبت به ماهیت دیگری که اون بر این صدق میکنه و این وجود حساب میشه، این ماهیت آثار اون نداره، میشه ذهنی. بنابراین اشکال وارد نیست. بله، در صورتی وارد است که ما به یه وجود ذهنی صرف در مقابل وجود خارجی قائل بشیم. یعنی بگم اصلا به این شکل است که بگم که ما یه سری وجود داریم، وجود ذهنی، یه سری وجود خارجی. اون ذهنی ها هیچ کدوم به هیچ اعتبار خارج نیستن، خارج هم اگه اینطوری تو واقعا اشکال باشه وارد. ولی اینطوری میگم، میگم هر وجودی در نظر بگیر خارجیه. منتش برخی از این وجودها هم نه که خارجی، یعنی در این تقسیم وقتی هر وجودی خودشو در نظر میگیری با هیچ مقایسه نمیکنی، فی نفسه اعتبار کنی، همه خارجیه. اصلا ذهن نداریم تو این تقسیم. اما همین وجودهای خارجی وقتی شما میکنیم با هم سنجیدن، میبینیم بعضیش نه که با مثلا ماهیت اون یکی مقایسه میکنیم، میبینیم ماهیت اون یکی برای صدق میکند اما آثار نداره، نسبت به اون میشه ذهنی. بعضیش نه اینطور نیست، خارجی باقی میمونه، وقت تقسیم میشن به خارجی و ذهنی. و الا اگر فی نفسه تارشن اصلا ذهن نداره. پس به تعبیر دیگر تقسیم وجود به تقسیم موجود به ذهنی و خارجی یه تقسیم نسبی، هر موجودی فی نفس خارجی است در مقابل. پس اینجا از تقسیم نداره، نیست که میگن موجودی هست مثلا واقعا با خارجی هست.
یعنی عالمیه که وجود درش هست، اگر مادیه و آثار عالم مادی رو داره، اگر که فرضاً ذهنی هستش آثار خاص اون عالم رو داره، یا فرد مجرد
عالمی که نداریم. شما ببینید الان داریم همون چیز که ما پرهیز ازش دادیم، همون فرض بکنیم یه عالمی داریم، چیز که تو اون عالم وارد میشه، یه خواصی اون عالم بهش میده،
عالم
نه ببینید خارج با خارجی یکیست. یعنی ما یه شیعی داریم که این شیعی آثار داره، خب اون خارجی است.
تو برطب نظر کنون میکرد
فرق نمیکنه تو این همه یکی. نه نه ما ببینیم، ما هر وقت ما فیلسوف مسلم نگون اصلا بعد نمیریم تو قبل اسلام، حتی فارابی هم در نظر نمیگیریم. از ابن سینا به این ور، من هر وقت میگم از ابن سینا به این ور میگم، یعنی شما هیچ نریم مقایسه بتون با قبلش، توجه میفهمم. حالا پس شما عالم عالمش نکنید، یه عالم داریم به نام عالم ذهن. وقتی چیزی وارد اونجا میشه، مثل اینکه ما فرض بفرمایید از اینجا که وارد عربستان بشیم، اونجا به زبان عربی بلد باشیم، هوا گرم ترس، لباس سفید باید بپوشیم، نمیدونم چه وقتی وارد مثلا قطب بشیم هوا سرد است، باید پالتو بپوشیم، مثلا فرض کنیم که خیلی از این چیزا که خودی عوالم یا اثر یا آثار دارن، میره تو اونجا این آثار مترتب میشه، اونجا میره احساس گرم میکنه، اونجا میره احساس سرد میکنه. این چه نیست که گفتیم یه واقعیت در نظر میگیریم، اگر منشأ ترتب اثر هست، اگر این واقعیت طوریست که ما فی نفس در نظر میگیریم، ببینیم منشأ آثاری هست، نسبت ماهیت خودش میشه خارجی. اگر همین واقعیت یه ماهیت دیگه برش هم بشه و وجودی اون بشه، در آثاری که از اون دارد بار نمیشه بهش همین گفت وجود ذهنی اون. مثلا اون چه؟ یعنی همون واقعیت که میاد تو نفس من تا میاد من میفهمم درخت، یعنی ماهیت درخت گرم به بعد درک میکنم. اونا وقتی من در نظر میگیرم نم خب یه چیزی هست تو نفس من و اثرش نیست، من عالم شدم. یه کیفیت هست نفسانی، کیف خب خودش یه اثره، یعنی عرضی است از نوع کیفم هست. خاصیتشم یه خاصیتش هم نیست که یه چیزی غیر خودش برای من منکشف میکنه. خب این میشه یه وجود خارج. ماهیتی هم که از این جهت هستش انسان شده که ماهیت اه. پس این چه وجود خارجیه اه. اما همین رو ببینم که تا موجود شد درختم من ماهیت درخت من رو دارم درک کنم. پس ماهیت درخت و قبل از این درک نمی‌کردم. پس ماهیت درخت در نفس من با این وجود موجود شده. اما می‌بینم که پس این وجود درخت میشه. چون ماهیت درخت من قابل حمل نیست. من میگم که درخته. پس این چه وجود داره؟ اما وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم خب درخت چه اثری داره؟ فضایش قال کرده است، جوهر است، نمی‌دونم شکلی داره، رنگی داره. تمام این چیزا که می‌گیم رشد می‌کنه، تنفس می‌کنه، هیچ چیزی نداره. پس میام وجود ذهنی درخت. خب این اشکال خیلی جوابش مسئله نمون، یه اشکالی بر خود این جواب میاد که مهمتره و این اشکال نه در آثار فیلسوفای قبل ملا صدرا خودش اومده است، نه پاسخی براش میشه پیدا کرد، بلکه اولین نفری که در حقیقت بدون که این اشکال طرح بکنه پاسخ داد خود ملا صدرا. و اگر این اشکال جواب داد نشد واقعا مسئله وجود ذهنی قابل حلی. چه اشکالی؟ یکی میاد نقل کلام میکنه به همین جواب ما. ما گفتیم که میگویم که ببینید میگویم که وجود ذهنی درخت است، درسته؟ خب به ما میگه چه میگویم که وجود ذهنی درخت است؟ میگویم چون میتونیم بگویم که بگویم درخت است، یعنی که را درخت را ماهیت درخت را حملش کنیم. بلی و هر وقت یه ماهیتی حمله بر یه واقعیت شد اون واقعیت را میگن وجود آن ماهیت هست، میشه وجود درخت. پس چون این هم شد میشه وجود درخت و چون آثار درخت نداره میشه وجود ذهنی درخت. ما تو پاسخ هم نگفتیم. حالا میاد اشکال میکنه، میاد آقا میگه حمل گتره، چون علش میتونه هر چیزی بر هر چیز دلت میخواد حملش کنی. به چه مجوز شما آمدین گفتین که درخته؟ شما اصلا ملاک همچی چیه؟ وقتی یه ماهیتی حملش میکنیم بر یه شیئی، یه مفهوم ماهی هم میکنیم بر یه موضوع، ملاکیست چیه؟ ببینین آثاری که اون ماهیت ازش انتظار میره یه دارد حق هم داریم ولی هم نمیشه، هم غلطه. آیا من میتونم اشاره کنم به این چیف بگم این درخته؟ بعدی هم خب آثاره درخت نداد پس این درخت ذهنی؟ نه. چرا؟ چون ملاک میخواد بابا این هیچی از آثار درخت ما توی نمیبینیم. خب شما خودت اون موقع این به این که آثاره درخت رو نداره تو موقع ذهنی، اما در این حال ماهیت درخت دارد برش حمل میشه. خب این که نمیشه که یا باید این آثار را داشته باشه تا درخت هم و ماهیت درخت برش هم میشه در مثلا چود خارجی، یا اگر ندارد اصلا حمل نمیشه تا شما بگون این درخته است، بعد اون خب تو آسان ندارد ذهنی. پس این مشکل میاد تو اینجا، اونا جواب دادیم بسیار خب مشکل میاد تو این. کی گفته این قضیه غلطه؟ شما اگر تو فلسفه ابن سینا نمیدونم شیخ اشراق و این توابه اینا بگردین هیچ جوابی برای این پیدا، سوالش که نیست، هیچ چیز جوابی هم برایش نمیشه پیدا کرد. یعنی واقعا این بی جوابه. اولین بار در واقع ملا صدرا بدون که این سوال رو طرح بکنه توجه کرد به این اول جواب داد. جواب اون چی چیه؟ میگه که خب شما گفتین که معیار این که یک واقعیتی وجود یه ماهیت باشه و بشه اون ماهیت رو بر اون هم کرد، گفتین نیست که آثاری که از اون ماهیت انتظار دارین اون داشته باشه دنزه بشه هم کرد و الا نه. یعنی این معیار وجود خاصه، یعنی هرگاه چنین واقعیتی چنین باشد وجود خاصه ماهیته. ولی ما در تشکیک در وجود، در بحث تشکیک در وجود اونجا گفتیم که یکی از ثمرات تشکیک در وجود این است که هر ماهیتی علاوه بر وجود خاصش وجودهای برتر جمعی هم داره، و اینه تشکیک به ما میگفت، یعنی چون اون مرتبه بالا همون کمالات مرتبه پایین را داشت به نحو اعلا و اشرف، پس بنابراین میشد وجود برتر جمعی خارجی این پایینی. چرا؟ چون آثار داره، آثار به نحو اعلا و اشرف داره، پس میشه وجود خارجی، منتش وجود خارجی برتر، نه وجود خارجی خاص. درست شو؟ خب حالا من رو سر جاینم گه میگه که این که وجود برتر ماهیت درخته، پس میتونیم درخته برش هم کنیم، یعنی چه؟ یعنی که فاقد آثار نیست، فاقد آثار است به نحوی که در درخت مادیه میبینیم، ولی فاقد آثار به کلی که نیست، فاقد آثار درخت، بلکه آثاری که از درخت انتظار داره به نحو علو اشرف بر این وارد. پس این چون آثار داره میتونیم بگویم که درخته، و این میشه در این صورتی چی؟ وجود درخت اما وجود خارجی برتر. پس این شد وجود درخت. خب چرا پس ذهنی میشه؟ میگه ها شما وقتی که اینا با این میسنجی، میبینین آثار در حد و اندازه و مقیاس که تو اینجا یافت میشه، تو این یافت نمیشه، نصف چون این برترش دارد، نه اینی آثاره و الا این هم شد وجود مادی، چون برترش دارد اینی رو ندارد، نسبت به این میگون بی اثر، وقت میشه ماهیت ذهن، یعنی در مقایسه با این میشود وجود ذهنی. پس همین کار وقتی در نظر میگیریم، اگر فی نفس در نظر بگیریم و مقایسه نکنیم با این، باید میشه وجود خارجی برتره داره. وقتی مقایسه میکنیم میشه وجود ذهنی نسبت به خاصه، بنابراین میتونیم بگویم کا سه تا نقش داره. یکی این که اگر فی نفس اعتبارش کنی وجود خارجی علمه، خارجی خاصه. یکی این که فی نفس وجود خارجی برتره درسته، و یکی در مقایسه با وجود خارجی خاص درخت وجود ذهنی درخت است. پس اگر این وجود برتر این میون به دادمون نمیرسید اشکال میماسید، یعنی اصلا ما نتفیم میکنم این وجود درخت است، تا بیایم میکنم وجود ذهنش یا خارجش، اصلا این نیگه قابل حمله میکنم، یا باید میگفتیم وجود خارج درخت است یا اصلا وجود درخت نیست. یه حالت که بگویم وجود درخت است اما ذهنی نیست قابل قبول نمون، این فقط در صورت قابل قبول است که شما بتونیم بگویم کا درخت است، این حمل بشه، وقتی که حمل شد میشه وجود درخت، اون وقت در مقایسه با این آثاری را به نحوی که تون یافت میشه نداشت بشه، وقتی ذهنی به این اعتبار توجه فرمون. پس یه حلقه مفقوده، به تعبیر دیگه ما اینجا سه تا قضیه داریم، یکی اینجا داریم که میگون کا علم است، یکی این دادرین که میگون کا درخت است، یکی این دادرین که میگون کا درخت ذهنی است. خب ببینید این قضیه حملش حمله شایعه، ببخشید حملش حمله حقیقه و رقیقه، اینم که حمله شایه، بی درخت هستم حمله شایه. خب چرا میگم میتونیم بگم کا درخت ذهنی است؟ چون اینا داری پس این میشه به حمله حقیقه رو اقرار داریم، پس این میشه وجود درخت، با این مقایسه میکنیم وقتی شد وجود ذهنی درخت. پس این نکته را یادتون باشه. این در مورد این اشکال دوم که اشکال مهمیه و باید بهش توجه داشت.
بی درخت ذهنی شایعه،
بی درخت ذهنی، بی درخت ذهنی، بی درخت خارجی، کا درخت ذهنی، اون هم اون الان نمیدونم، باید بهش فکر کنم. اون کاکو چی که؟ نه اون وقتی است که شما یعنی قضیه داشته باشید. اون اینه. اینا الان نمیدونم فکر روش نکردم. خب معیتی که آخرین دو پاراگراف رو میخونم که چیزی ایچه توش هست بودم و در این سریع اشکال وجود ذهنی. صفحه 169 اکنون واقعیت کا که همان علم به واقعیت بیست نسبت به بی که همان وجود مادی درخت است همین گونه است. یعنی گرچه ممکن نیست واقعیت کا منشأ آثار متوقع از درخت باشد، از آنجا که مجرد است منشأ آثاری برتر و کاملتر از آثار مزبور است. بله این حقیقت این است، بخونم شاید این دل لازم نباشه. حقیقت این است که این اشکال در آثار فلسفه گذشتن نه ترشون نه پاسخ برای میتوان یافت، اما با توجه به انهای وجود برای ماهیت واحد که بر تشریف در وجود مبتنی است میتوان پاسخ ما رو سردار به آن دانست. معیاری که در اشکال مزبور مطرح شده معیار وجود خاص ماهیت است نه معیار وجود برتر آن. توضیح این که فلاسفه پیشین فقط یک نه وجود خارجی برای ماهیت قائلند و آن هم وجود خارجی وجود خاص است که معیار پیش گفته به آن اشاره دارد. اشکال مطرح شد مستشکل، اما دیدیم بنابر تشکیک در وجود هر ماهیتی دارای انهایی از وجودهای خارجی مترتب است، وجودهایی که هر یک از دیگری کاملتر است به گونه‌ای که ناقص‌ترین آنها هم وجود خاص ماهیت است و سایر آنها وجودهای برتر آنند. معیار وجود برتر ماهیت این است که منشأ آثار ماهیت باشد، اما نه در حدی که در وجود خاص آن یافت می‌شود، بلکه به نحو اعلی و اشرف و برتر. به بیان کوتاه وجود برتر ماهیت وجودی است که واجد اصل و مبدا آثار ماهیت است نه واجد خود آنها. به موجب این معیار وجود برتر ماهیت وجود خارجی آن است و می توان ماهیت را بران حمل کرد، اما نه به حمل شایع سنایی که در حمل ماهیت بر وجود خاص آن به کار می رود، بل به حمل حقیق و رقیقه که در حمل ماهیت بر وجود برتر آن به کار می رود. با این معیار اگر واقعیت این منشأ آثاری برتر و کامل تر از آثار متوقع از ماهیت باشد می توان آن را وجود ماهیت داند. حالا دیگه اون رو نمیخونیم. از آنچه گذشت میتوان دریافت که واقعیت علم مثلا واقعیت کا با اینکه یک واقعیت بسیط است به سه احتمال سه نقش متفاوت دارد. یک وجود خارجی خاصیت خاص ماهیت علم است که نوعی کیف نفس آن است. دو وجود خارجی برتر ماهیت معلوم است مثلا کا وجود برتر درخت است. سه در مقایسه با وجود خارجی خاص محقق یا متصور این ماهیت مثلا در مقایسه با بی وجود ذهنی این ماهیت است. به تبع با تحقق علم حصولی سینو هم قابل تقم است. یک حمل شایع سنایی در حمل ماهیت علم بر واقعیت علم که میگون کا علم هم و در حمل ماهیت معلوم بر واقعیت آن که میگون مثلا بی درخته. دو حمل حقیق و رقیقه در حمل ماهیت معلوم که به موجب انطباق با ماهیت وجود ذهنی یعنی با کاکچکی چیز بر واقعیت علم یعنی وقتی میگون کا درخته. سه حمل اولیه ذاتی در حمل ماهیت معلوم مثلا درخت بر ماهیت ذهنی که آن را کوچک فرض کردیم به موجب انطباق. بر این اساس فرض تحقق علم حصولی مستلزم صدق چهار گذاره در مثال مورد بحث است. یک کا علم است به حمل شایع صنایع، بی درخت است به حمل شایع صنایع، کا درخت است به حمل اولیه ذاتی کا کوچک و کا درخت از کاه بزرگ یا بیست به حمله حقیق و رقیق. خب حالا بیایم سر اشکال وجود ذهنی. ببینید برای وجود ذهنی 8-9 اشکال اومد کردم، اغلبش هم برمیگرده به این چه میگن همون ماهیتی که در خارج با وجود خارجی موجود است در ذهنم با وجود ذهنی موجود است که الان دیگه توضیحاتش دادم. یکی از اینا خیلی مهمه که اشکال دومه وجود ذهنی و اون این است که شما وقتی میگون ماهیت علم و ماهیت معلوم باید یکی باشه تا علم حاصل باشه، یعنی خود معلوم باید پیش شما باشه، این به این معناست که یه چیزی من دارم به این معناست که مثلا وقتی من این جوهر و این جسم را تصور میکنم باید جسم ماهیت جسم پیش من باشه و همین ماهیت جسم یعنی ماهیت جسم به نحو ذهن پیش من موجود شده باشه و همین ماهیت ذهنی که پیش من موجود است و چیز علم به اینه و علم چیه؟ کیف نفسانی. پ پس ما یه چیز داریم، هم ماهیت معلومه، هم ماهیت علمه، هم جوهره، هم کیفه. چون جوهره تصور کردیم، این هم ماهیت معلومه، بنابرای عدله وجود ذهن. و چون علمه، علم هم کیف نفسانیه، پس این ماهیت علمه است و مندرجه در کیف نفسانیست. به تعبیر دیگر ما یه ماهیت پیدا کردیم مندرجه در دو مقوله، یکی مقوله جوهر، یکی مقوله کیف. این اشکاله. این اشکال را اینطور که من مطرح کردم در واقع به همون شکلی است که خودم و قبل از مولا سعدا مطرح کردم. اگر بخواییم به تعبیراتی بیاریم که با فلسفه مولا سعدا بسازد، باید اینطور چی بگم؟ باید بگم ما یه واقعیت داریم در نفسمون، هم واقعیت که اسمی باشتیم که یه وجود اسمی دست و نفس ما، حال آرز نفس ما شد. این دوتا ماهیت داریم. اون هم گفتیم ما دوتا گفتیم اون چیزی که بهش میگویم علم و ماهیتش کیف نفسانی، مثلا منکشف از غیر از خود همون جسمم هست، یعنی مندرج در دو مقوله میشه. ما چیزی پیدا کردیم که این ماهیتی پیدا کردیم که این ماهیت هم جوهر است، جوهر جسم، همین ماهیت علم هست، هم مندرج در مقوله جوهر، هم مندرج در مقوله علم. ولی در اینجا اینطور نمیگم، میگم یه واقعیت پیدا کردیم که دو تا ماهیت برای صدق میکنیم. یکی ماهیت خارجی، چون میگم که مثلا درخت هست، جسم هست. یکی ماهیت علم. خب یه واقعیت به زمان مولا سعدا باید اینطور بگم تکیه رو وجود ببینید، یه وجود تو نفس ما همونید که دو تا ماهیت برای صدق میکنیم. اشکال اونطور که اونم گنج معلوم است. اینجا چطور چی میشه؟ اینجا اشکال نیست که چطور کسی یه واقعیت دو تا ماهیت داشته باشه؟ دو تا ماهیت داشته باشه، یعنی دو تا ماهیت در آن واحد صدق قرار میکنه. چه بره هم ماهیت درخت داره صدق میکنه، هم ماهیت علم داره برای صدق میکنه. اون که علم که درخت هر دو تا ماهیت. خب به این زبان اگه طرح کنه، در واقع زبان مولا سعدا طرح کرده. جوابش هم خیلی راحته. مولا سعدا میگه چه اشکالی داره؟ اون چیزی که محال است این است که یه واقعیت وجود خارجیه دو تا ماهیت بشه، اما وجود ذهنی یه ماهیت وجود خارجی ماهیت توش کار نداره. اونی که گفتن دو تا ماهیت یه واقعیت نمیتونه دو تا ماهیت داشته باشه، دو تا ماهیت نمیتونن بر یه واقعیت صدق کنن، یعنی نمیتونه وجود خارجی دو تا ماهیت باشه، نه اینکه وجود ذهنی یکی بشه وجود خارجی. اون اشکال نداره. چی گفته؟ کجا اثبات کرد محال؟ پس جواب مولا سعدا خیلی راحته، بلکه بالاته. میگه چه وجود ذهنی، یعنی در واقع اعتبار دیگر وجود برتر، یعنی تو وجود برتر ماهیت نشه، وجود ذهنی نداری. این همه الان گفتی. میگه بلکه این برمیگرده به اینکه ما یه ماهیت داریم، یه وجود داریم که این هم وجود خاصه ماهیته به نام ماهیت علم، هم وجود برتری ماهیت دیگر، هم ماهیت معلوم شد مثلا درخت. خب اشکال نداره. ما مکرر گفتیم هر وجودی که در طبقه بالاتر یه وجود دیاشد، هم وجود خاص خود ماهیت توش هست، هم وجود برتر ماهیت پایینش هست. ما گفتیم تو تشکیل شبیدش مشکلی ایجاد میکنه. پس اگر بیان اشکال را به زبان مولا سعدا را بگون، هم اشکال خیلی سلیستر میشه، هم جواب خیلی راحت میشه، خیلی راحت با مبانیش. اصلا اشکال که من وارد نمیشه. ولی هر سر نیست اشکال به نحوی که قدما گفتن بیان کنیم، یعنی اون اصابت ماهوی فکر میکنم اصلاش وقتی هم علم داریم، یعنی ماهیت نفس منه، ماهیت معلوم. خب این ماهیت معلوم هست، ماهیت علم هم هست. خب دوتا ما چطور چه اشکال داره؟ ها ماهیت معلومه جوهره، مندرج در جوهره. ماهیت علم مندرج در کیفه. چطور میشه یه ماهیت مندرج در دو مقلوشی مقولات متبایه؟ نه، هیچ چیز نمیدونه مندرز در این باشد مندرز در اون نماشد، این محاله. خب مولا سعدا را گفتم اشکال را بخواد به زبان خودش بیان کنه و به زبان خودش بیان کنه، اصلا مشکلی به اون صورت وجود نداره. اونی که برش مهمه است و هم دید حمله اولی حمله شایع میاد این را آورده میده، میخواد اشکال را به نحوی که قدما مطرح کردن بکنه، با همون مفروض آدم در نظر بگیرد و در این حال جواب بدهد با همون مبانی اونا، نه با مبانی خودش. اینست که پس اشکال را ما به همون شکل در نظر میگیریم. ما یه ماهی یه چیز داریم تو نفسمون، این ماهیتیست که هم ماهیت جسم است، هم میگه مثلا دو حاله تعقل کرده، هم ماهیتی است به نام علم، هم مندرجه در دو حالم، یه کم ما تصور کردیم، هم کم در مندرجه در کم، هم مندرجه در خدمت ما عرض شود که بله کیف، و به همین ترتیب. به تعبیر آقای مطهری ایشون میگن در حقیقت خودما پنج تا چیز مفروض میگیرن و تا این اشکال وارد میشه و این پنج تا رو نمیخوان از دست بدن و هر یکیشون هم که اومدن حل کنن یکی از این پنج تا رو انکار کردن، با انکار یکی از نو حل کردن، یعنی در واقع نتونستن جواب بدن چون پنج تا چیز فرض کردن یا اشکال وارد شده. خب یعنی یکی از مفروضات رو بزنن کنار، یعنی از مفروضاتتون دست بردن، اشکال حل نشدن. مولا سردام خواهد میگه من با اینکه به این مبانی شما بعضیش قائل نیستم، با این حال فرض کنم هم مبانی درست، این پنج تا مطلب درست، با همین پنج تا بدون حسب هیچ چون آخرش جوابم میدم بدون، و این همون جواب مشهور است که تو وجود ذهن میده. حالا اون پنج تا چی هست؟ ببینید اون پنج تا اینه. یک، صفحه 152 ببینید، هنگام ادراک حصولی هر چیزی واقعیتی در نفس موجود شد به نام علم، یه چیزی در نفس موجود شد به نام علم. دو، در هنگام ادراک حصولی هر چیزی صورت آن چیز در نفس موجود شد. صورت آن چه؟ یعنی ماهیت ذهنی، قبلا هم گفتم، یعنی اون واقعیت که تو نفس موجود شد ماهیت است، ماهیت ذهنی نه ماهیت خارجی، اصالت ماهوی در واقع در فکر میشه. خب سه، علم و صورت معلوم یک چیزن و به اصطلاح متحدن. یعنی چه؟ یعنی بعضی فیلسوفا هستن میگن که آقا ما در ذهنمون در آن واحد دو تا چیز داریم، یه چیزی به نام علم، یه چیز به نام صورت معلوم، دو تا. نه، یکیش باید بگیریم. علم همون صورت ماهیت ذهن معلومه، همونی که علم ماست همون ماهیت ذهن معلومه، نه اینکه علم یه چیز ماهیت ذهن معلوم یه چیز دیگه، نه اینا یه چیزه. چهار، علم نوعی کیف نفسانی، که اینم خوب همه دون میدونین، یعنی در مقوله کیف میدونین. پنج، مقولات متباینه به ذاتن و ممکن نیست شیعی در دو مقوله یا مقولهی در مقوله دیگر مندرز باشد. شما اگر به این پنج تا ملتزم بشین هیچ کار قابل حل نیست، مگر اونطور که مولا سعد را گفته، ولی هیچ کس نتنسته سر کن قبل ایشون. چطوره چی؟ بعضی ها اومدن از گفتن هنگام ادراک حصولی هر شیء ما قبول داریم، هیچ تو ذهن نمیاد. اون که قول به اضافه، ببین قول به اضافه رو شنیدین، امام رازی به قول به اضافه قائل است دیگه. امام رازی دو تا قول داره تو اضافه که میگه، یه قولش اینه که میگه اصلا ما در هنگام ادراک وقتی میگم علم داریم یه چیزی، یعنی علم همون ارتباط من با شیء خارجی است، یعنی الان شو ایشون یه شیء خارجی، منم عالم، ارتباط من با ایشین، اضافه من به خود شیء خارجی اون علمه، یعنی اصلا چیزی تو نفس من نمیاد، یعنی مقدمه اول این کار. در بعضی از جاهای دیگه مثل فیلسوف میگه، در بعضی جا میگه نه، یه چیزی میاد تو نفس که اون ماهیت معلومه، ولی اون چیزی که میاد تو نفس اون علم نیست، بلکه علم اضافه نفس من به اون چیزه. پس باز یه نفسی دوتاش میکنه، در هر حال مقدمه دستکار میکنه، مقدمه علم را چیز میکنه. یه قول که یعنی مدرس مقدمه اول این کار چهار دسته این کار درست بشه، خب این که در واقع تسلیم اشکال شدن است. خب بعضی آمدن مقدمه دوم را این کار کردن، یعنی چه؟ قول به شبه، گفتن کی گفته است وقتی ما علم به چیز پیدا میکنیم همون ماهیت معلوم در نفس ما موجود میشه؟ نخه، ماهیت علم موجود میشه و اون شبه اون خارجی، شبه هست یعنی همون ماهیت هست، یعنی ماهیت محفوظ نیست، همون ماهیتی در خارج هست به نام انسان، خود اون در نفس من موجود نشده با وجود ذهنی، یه چیز دیگه موجود شده ولی اون حکایت از اون داره بهش اون شبه همونه. مثل نقاش رو دیبا، نقاش ای آدم رو دیبا رو کشن عکسی شخص، ماهیت اونه؟ نه، اونجا هم همینطوره. پس دوم یه منکشته، بعد یا سوم یه منکر شدن. سوم این بود که علم معلوم به ذات، یعنی علم و اون ماهیت شیء که تو نفس من هست، ماهیت شیء که تو نفس من هست میگن معلوم به ذات، اما قول اون خارجی که معلوم به لرزه میگن علم معلوم به ذات، یه چیز از همه جا، علم همون چیزی که علم هست همون چیز ماهیت معلومه در ذهن، میگن نه اینا دوتاست، مثل قول قشتی یه دقیقا ما در آن واحد دو تا چیز تو نفسمون هست، یه ماهی یه علم داری، یه معلوم، ماهیت معلوم. و بحثی داره داره مفصل تو آوردن تو کتاب های چیز آقای جوادی از این دفاع میکنن که قشتی ها دمیر یادتون و دقیقه اسم درست تفریر نشده سایی توضیح هایی دارن که معلوم هم یادم نیستیشون چی میفهمن. بعد یادی خب پس نمیری یعنی وقتی این حرف رو میزنی یعنی جواب منکر شده، یعنی در واقع مبانی خود یک شنگ کار کردی، اشکال تسلیم شده. بعضی ها اومدن گفتن از ما قبول نداریم علم کیف هست، منم یک قول و با این اقوال جواب دادن. خب حالا چی تو میشه به همه اینا ملتزم بود؟ ببینید مولا سرد مثلا اصلا خودش کیف نمیدوند علم را، توجه فهمو اصلا کیف نمیدوند که این برش مشکلی ایجاد کنه. حالا البته نمیخوام بگم مشکلی ایجاد کنه کیف هم ندونه، این به طور برمیگردن یه اشکاله، ولی به هر حال به این قائل اما با این حال تو این جواب که میخواد بده میگه ما فرض کنیم کیف باشه، با حمله چهار تا جوابیشون داده مترتب که تو اون کتاب در اومد من آوردم. یه جواب از ما رو توجه واقع نشده، کس بهش توجه نشده. تو جواب اولش قائل شد من از کیف نمیدونم، خب اینا که باید برای همون است که شما یکی از این مقدمات همون کشین رو قرار شد با قبول همه این مقدمات جواب بدن. دو تا جواب باقی میمونه، یه جوابش همون است که به حمله اول حمله شایع میگه، اون جواب چیه؟ اینه که میگه آقا این که شما میگوین وقتی که فرض نصاب اون چیزی که در نفس من است هم ماهیت مثلا جسم است و مندرجه در جوهر، جسم جوهر است دیگه، جسم جوهر سه بعدی و اونم جسم است پس اونم جوهر سه بعدی، یعنی مندرجه در مقوله جوهر و هم خودش ماهیتی است به نام علم پس مندرجه در کیف است. اینو میخواد جواب بده، چطوری که جواب میده میاد میگه آقا این دراز دو تا شرط داره نه یه شرط، اون چه شرطه؟ باید برای این که یه ماهیت مندرج در یه مقوله‌ای باشه باید یک اون ماهیت در حد این اخذ بشه، اون مقوله در حد این ماهیت اخذ بشه، یک دو آثارش برای مترتب باشه. پس اگر فقط در حد این اخذ بشه و آثارش مترتب نشه این مندرج نیست. مثلا ببینید من میگم انسان جوهر است، حد انسان چیه؟ حیوانات. حیوان یعنی چه؟ جسم نامی اساس فرا. پس یه حد انسان چه؟ جسم چی؟ جوهر سه بعدیه چه؟ پس جوهر تو حد انسان اخذ شده، شرط اوله پس انسان داره برای این دراز. شرط دوم چیه؟ اینجا آثار جوهر بر این بار شده. خب من انسانی که در این آثار برش بار شده، انسان خارجی، یعنی الان واقعا جوهر است، یعنی تو موضوع پس این مندرجه. حالا بیان تو ماهیت ذهنی، بیان ماهیت ذهنی، جوهر که تو ذهن، جسمی که تو ذهن من تصورش کردم، انسانی که من تو ذهنم آوردم متصور منه، این برای اینکه مندرجه در مقوله جوهر بشه باید هر دو شرط داشته باشه. شرط اول داره، یعنی اونجا همون انسان رو هم تعریف بخوای بکنی باید بود جوهر سه بعدیه چه، درسته. اما شرط دوم داره؟ نه، آس خودمون داره میگه ذهن نیست، آثار نداره پس مندرج نیست. بنابراین اینطور درستش میکنید، میگه که شما اون چیزی که تو نفسده وقتی که میگوی کیف است واقعا مندرج در کیف است، ولی وقتی میگوی جوهر از مندرج دیگه نیست. پس اشکال این بود که ما یه چیزی در نفسمون محقق شده که این مندرج در دو مقوله، یکی مقوله یه کیف چون علم است، یکی مقوله یه جوهر چون جوهر رو تصور کرده. ایشون گفت نه، مندرج در مقوله یه جوهر نیست، فقط مندرج در مقوله کیف است. چرا؟ چون اندراز دو شرط داره، یکی این که اندراز در مقوله، مقوله در حد ماهیت اخذ بشه، دو اینکه آثارش برش مترتب بشه. وقتی میگم علم رو در نظر میگیریم میبینیم اولا مقوله در حد علم اخذ شده، میگم کیفون نفسون میون فلان، آثار رو در نظر میگیریم آثار بارس، یعنی واقعا این چیز که اسمش گذاشتم علم، ماهیت علم که تو نفس من است واقعا قائم به نفس من است پس عرض است، واقعا نفسم هست محلش پس نفسانی است، واقعا منکشف از خیام است. پس چیز شرایط اندراج در کیف را دارد، پس مندرج در کیف شد. و وقتی که همین ماهیت انسانه یا جسم رو در نظر میگیرم، هم ماهیت رو در نظر میگیرم، هم میگم ماهیت انسانه است و مندرج در مقوله جوهر است، نه دیگه این مندرج در مقوله جوهر نمیشه. چرا؟ تو حدش جوهر است، شد هم آثار جوهر چه برش بار نیست. خب پس بنابراین مندرج در اون، بنابراین شما مشکلی اون بود مندرج در دو مقوله است، نه مندرج. پس با تمام این شرایط من در نظر گرفتم، هیچ چه اصلا نکردم و این درازم مشکلش حل کرد.
تو اشکال قبلی اون اینجا وارد نمیشه، ملاحظه اون مفهوم خودش نمیخواد جواب بده.
نه نه نه،
اشکالی که وجود ذهنی وارد شد.
نه ببینید اونا رو زن
گفتیم آثارش رو نداشته باشه.
نه نه اونا مفروض فرض اون حل شده، یعنی بر نگرم
خودش حل کرد. اما من
اشکال نداره، ببینید یه وقت میگم، یه میگم آقا آقای فیلسوفا این اشکال اولا به شما وارده، چه اینجا یه حلقه مفقوده داریم، شما اینو نمیتونید بگید اصلا وجوده این. دو، صرف نظر از این اشکال لازم میاد یه ماهیت در دو مقول مندرج باشه. شما نباید بیان دوباره اشکال اول وارد کنید. اشکال درست صرف نظر کردن از اون صرف اون اشکال وارد نمیشه، باز اشکال دیگری وارد است این دواز در دو مقوله. اینا چیکارش کنیم؟ مولا صدرا اونا هر کدوم مثل اونا دهن جواب بدن فلسفا، یکی از اون 5 تا اون این کارتون تا این درست شد. مولا صدرا هر 5 تا حفظ کرد جوابم داد. منتاش این جوابی است که خیلی شایست آقایونم باش آشنان زیادم شنده، ولی مشکل نیست این جواب واقعا جواب نیست. کی میتونه بگه چرا؟ نه اون که اشکال نداره، خب تو حد شخص صدق حمله اولیه. ببینیم اون که میگه به حمله اولی، اون که از که میگه ببینیم اصلا حرفش نه، میگه الانسان و ذهنی جوهرون بالحمل الاولی کیفون بالحمل الشایع، یعنی مندرجون در کیف غیر مندرجون در مقوله جوهر. اونه به این تعبیر معلومه جد بزنید که اونطور بگه چه مندرج در یه مقوله هست مندرج در اون نیست، میگه جوهرون بالحمل الاولی و کیفون بالحمل الشایع. جواب من خیلی وقتا با این تعبیر دیدم، حالا خوب شد گفتم که من اینو بگم که معمولا تعبیرش نیست، با اختلاف هم هم میکنه، یعنی همین میخواد یه در یک مون در اساس در یک نیست، ولی اشکال به این وارد جواب وارده. نه نه اون مشکل نداره، این همانی هست، هم که میگه جوهر بل حمل الاولی. ببینید کا کوچیک درخت است، گفتیم حمل اولی محفوظه، یعنی اونی که تو ذهن شماست ماهیت کاوه واقعا درخت است، اون وقت هم حمله اولی حفظ کرده است، نه مشکل نداره. از اینجا یه اشکال داره، ببینی لازمش نیست ما یه ماهیت داشته باشیم که این ماهیت دو تا مقوله تو جنسش با هم دیگه عکس شده باشه. چرا؟ خود شما داریم میگون که این ماهیت که الان پیش منه جوهران به حمله الاولی، درسته؟ و کیفون به حمله شایه، به حمله شایه چی میگن؟ یعنی همه شایه به ذات، یعنی چه همه شایه به ذات؟ یعنی اولا همه شایه به ذات، همه چی گفتن مندرج است، اندراج میاره، یعنی اولا کیفه تو حد این عقص شده، ثانیا آثار کیفه بر این بارش، درسته؟ پس این ماهیته هم جوهر در حد شخص شده، میتونیم بگم جوهرون بل حمل الاولی، هم کیف هم عقص شده، میتونیم کیفون بل حمل الاولی، منتش کیف که چیز شده است، عقص شده است، علاوه بر اون آثار کیف هم داره، در آثار جوهر نداره. خب از آثار بزنیم بیرون، بگم این لازمه این جواب جناب ملا صدرا اینه که این ماهیت هم در حدش جوهر عقص شده باشه و به حمل اول جوهر برش قابل هم باشه، هم کیف عقص شده باشه و به هم حمله اولی کیف برون چیز شده باشه، هم بشه. و همه اینا قائلن که دو تا جنس نمیتونه، دو تا جنس عالی، دو تا مقوله در جنس ماهیت عقص بشه، جوهرون کیفون فلان. شما وقتی میگوین هم این حمله شایه، حمله شایعه به ذات ایشون میگه، یعنی چه؟ وقتی شما بگون این مثلا فرض کنید ماهیت خارجی مثلا فرض کنید انسان است، به جوهر است، به حمله شایعه، یعنی حمله شایعه به ذات، یعنی چه؟ یعنی هم در حدش جوهر اخش هم آثار جوهر برش مترتبه. اینا میگن حمله شایعه بزن. ایشون میگه که این ماهیت که من الان دارم ازش بحث میکنم و محط اشکاله کیف به حمله شایعه بزن درش هم میشه، جوهر به حمله اولی. خب شایعه اول دیگه مشکل حله. اشکال نیست که کیف که به حمله شایعه بزن درت بر این حمله میشه، معنیش نیست که اولا کیف در حد این اخشه، ثانیا آثار کیف بر این باره. خب آثار بزنیم که قبول، پس در حد شخص شد. از اون طرف میگن که به حمله اولی جوهرم هست، یعنی جوهرم در حد شخص شد، پس معنیش نیست هم کیف هم جوهر هر دوتا در حد این اخش شدن. یعنی چه؟ یعنی دو مقوله توی ماهیت شما جنسی ماهیت قرار دادید، تباین مقولات نفیش میکنند، امکان نداره شما دوتا مقوله جنسی یه چیز واقع بشن. پس درست است این دراز حل کردیم، ولی اشکال یه قدم رفت و خود حمله اول دو تا حمله اول داریم که با هم نمی‌سازه. باید بگن این ماهیته، جوهر هم به حمله اولی، کیف هم به حمله اولی، هر دو در آن واحد دوست در آن چنینش دوست می‌کنه. اینجا جواب سومش میاد پیش، چون یه جواب سوم داده است، یه جا یه ختم اشاره کرده، عجیب غریبه اصلا اون جوابش قبلی را مکرر همه جا میگه، این جواب را فقط یه جا در اسفار در حد یه خط گفته شده و دو نفر هم توجه کنم اون جواب اول غلطه. من توی این آثار اخیر که دیدم یکی آیت الله جوادی، یکی من آقای مطهری. آقای مطهری یه جواب دادن که جواب تمام نیست، یعنی دوباره میرن منکر میشن این کیفه مقدمه اول منکر میشن و باز دوباره این مشکل وارد میشه که شما با پنج تا جواب حفظ پنج تا مقدمه دون جواب میدن. آقای جوادی یادم نیست تا جواب میدن، ولی حالا جوابی که اینجا باید دیدیم این است که خود ملا سردار میده. ایشون میخواد بگه که اصلا ماهیت ذهنی معلوم در هیچ مقوله مندرج، نه در مقوله علم، نه در مقوله ای که معلوم در اون مندرج است. ببینید من انسان را تصور کردم، اون معلوم منظور چیه؟ انسان. انسان در چه مقوله ایه؟ در جوهر. درسته؟ میگه ماهیت انسان که تو نفس من است در مقوله جوهر مندرج است، مقوله معلوم. اگه کیف تصور کنم تو کیف مندرج نیست، چم متصور هیچ در مقوله معلوم مندرج نیست، این یک. در مقوله علم هم مندرج نیست ماهیته، درست شد؟ علم مقوله در مقوله کیف مندرج است، قبول داری؟ چون فرضمونه. پس علم در مقوله کیف مندرج است و کیف به حمله اولی برش هم میشه، قبول. ولی ماهیت چیز در هیچ مقوله مندرج نیست. بعد میگم چه شکلی؟ میگه ها، میگه اینا دو یه امرست که دو تا از دو جهت دو تا حکم داره. حکم یه جهت به یه جهت دیگه بدهیم شد مجازی. پس اگر ما گفتیم، اگر نگفتیم، گفتیم که اون انسان متصور من کیف است، بالعرض و المجاز کیف است، نه حقیقتا. این حکم است از اون جهته یا امر خارجی است؟ حکمش از اون جهته. از اون جهت چه حکایت شیء خارجی است؟ از اون جهت نه کیف است نه هیچ مقوله مندرج است. اساس میگه این دراز اون وقتی میشه که آثار داشته باشه، خودمون آثار ندن مندرج در چیز نمیشه، پس مندرج در کیف هم نمیشه ماهیت ذهنی انسان، چون آثار کیف برش باشه. وقتی این دراز در کیف رفت کنار، پس بنابراین ماهیت انسان با این که همون علم به انسان است و علم کیف است، ماهیت ذهنی انسان دیگه کیف نیست، مندرج در کیف هم نیست، کیف هم به حمله اولیش برش باشه میشه، فقط ماهیت معلوم به حمله اولی برش هم میشه، مثل مشکل حل میشه. این مطلب خیلی دقیقه، ممکن است الان که من گفتم متوجه نشدی، ولی دقیق برای اینکه بهتر متوجه بشین تو کتاب در اومد میده. ما معمولا اینو به صورت یه سوال میدیم برای امتحان، یعنی میخوایم که اینو برن فرمایش آقای متعالی تو این کتاب شرح تغییرات شرح منظومشون که عربیه ببینن، بعد فرمایش مولا سعدوار رو ببینم، بعد جوابی که اشکالی که آقای مطهری مطرح میکنن رو ببینم، بعد جوابی ایشون رو ببینم و بعد توضیح بدم با جوابی که تا ببینم کدوم یک چیز رو درسته. به هر حال این یادتون باشه معمولا این راه حلی که با حمله شای حمله اولی میان مشکل حل میکنن این راه حل تمام نیست، معمولا حمله نشکنه این اصلا راه حل تمام نیست. راه حل نیست که شما بگون این امر واحدی که هم میگون علم است هم میگون ماهیت معلومه از آن جهت که علم است مندرجه در کیف و از اون جهت که خدمتون عرض شد که ماهیت معلومه است غیر مندرجه در کیف و اگر گفتیم این کیف است این دیگه میشه دیگه چه به مجازی حقیقی نیست نسبت مجازی میشه. پس بنابراین اصلا مندرجه در کیف نیست، کیف نه به حمله اولی در این افسد نه آثار کیف بر این بارست بر انسان ذهنی، این فقط به حمله اولی جوهر برش در اون هم میشه. پس من رو این مشکل هم نیست. یه سلوات بسیسیم.